سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. بحث های امروز روی جرگه مشورتی سال در کابل، عدم میل به ختم تحریم، روی جرگه مشورتی سال از سوی بعض سیاسیون و رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شده است. از تحولات در فعالیت های داعش در افغانستان هم می شنوید. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
در حالی که جلسات روز دوم لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد، تحریم کنندگان روی تصمیم خود مبنی بر تحریم این جرگه تأکید می کنند. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان درباره انکشافات پروسه صلح با رهبری پاکستان گفتگو کرده است و رئیس جمهور ایران می گوید این کشور برغم فشار فزاینده امریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. مشروع اخبار 12 تیم انتخاباتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری می گویند که از تصمیم خود مبنی بر تحریم لوی جرگه دایره مشورتی صلح منصرف شدنی نیستند. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده یکی از تحریم کنندگان عمده این جرگه است. حکمت صافی سخنگوی تیم ثبات و همگرایی آقای عبدالله امروز بر رادیو آزادی گفت: ما اکنون هم مخالف چنین گردهمایی ها هستیم، فردا نیز خواهیم بود و باز هم مخالف خواهیم بود. بعد از اینکه عبدالرب رسول سیاف دیروز رئیس این جرگه تعیین شد، بحثا روی تشکیل هیئت اداری این جرگه که بیش از 3200 نفر در آن اشتراک دارند امروز ادامه دارد. آقای سیاف در سخنرانی دیروز خود به این جرگه ابراز امیدواری کرد که آن عده از اشخاصی که جرگه را تحریم کردند حداقل در جلسه پایانی آن اشتراک کنند. طالبان هم این گردهمایی را نمایشی خوانده رد کرده است. این جرگه به هدف مشخص کردن چارچوب و حدود مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان گرده هم آمده است. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در بازدید دیروز و امروز خود از اسلام آباد درباره انکشافات پروسه صلح در افغانستان با رهبری پاکستان گفتگو کرده است. سفارت امریکا در اسلام آباد می افزاید که زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه شاه محمود قریشی، لوی درستیز اردوی پاکستان جنرال باجوا و مقامات ارشد نظامی دیگر ملاقات کرده است. سفارت امریکا در اسلام آباد می گوید که آقای خلیلزاد از اظهارات اخیر صدر اعظم عمران خان در پشتیبانی از روند صلح و دیدگاه وسیع‌تر او برای آرامی و شکوفایی منطقه قدردانی کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان در این دوره مسافرت خود که تا 11 ماه می ادامه می یابد، یک بار دیگر با طالبان در قطر به گفتگو می پردازد. رادیو آزادی از سال روز کشته شدن 10 خبرنگار و از جمله 3 همکار خود در اثر انفجار مرگبار سال گذشته در کابل یادبود به عمل می آورد. دفتر رادیو آزادی در کابل در مراسم مشترک با کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان یاد این خبرنگاران را گرامی می دارد. همکاران رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم دورانی در انفجار 10 ثور سال گذشته در کابل جان باختند. مسئولیت حمله های هماهنگ را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی گفته که 22 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی داعش در مربوطات ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند. در خبرنامه این ریاست آمده است که این جنگجویان در نتیجه عملیات قطعات خاص کشته شدند. همچنین از نابود شدن 4 انبار اسلحه و مهمات این گروه در جریان عملیات خبر داده شده است، اما اعلامیه در مورد زمان اجرای عملیات چیزی نگفته است. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. از سوی دیگر مقامات امنیتی فاریاب می گویند 8 جنگجوی طالبان در ولسوالی شیرین تگاب کشته و بیش از 10 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیتی فاریاب امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
شب گذشته دشمنان مردم افغانستان درگیری بالای ولسوالی شیرنگاب آغاز کرده بود که در کنت ما شب به این طرف جمع‌آوری کردیم که در نتیجه طالبان 8 کشته دارند و همچنان 13 تن دیگرشان زخم برداشته. بخاطر خوان به نیروهای امنیتی و افراد ملکی تا فعلا کدام آسیب نرسیده و همین اقنان درگیری ها به گاه بطار پراگنده به طور شده به ولسوالی شیرنگاب جیان دارد.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور بر رغم فشار فزاینده آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. حسن روحانی در سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد امروز گفت تصمیم آمریکا در مورد به صفر رساندن صادرات نفت ایران یک تصمیم نادرست و اشتباه است. او افزود نخواهند گذاشت که این تصمیم اجرایی و عملیاتی شود. قصر سفید در اعلامیه 21 ماه اپریل خود گفت که پس از 2 ماه می معافیت از تحریم بر خریداری نفت از ایران را تمدید نمی کند. چین، روسیه و ترکیه که از خریداران نفت ایرانند از این اقدام آمریکا انتقاد کرده و آن را یک جانبه خواندند. یک سازمان خیریه بین المللی می گوید که تقریباً 45,000 کودک آواره که در گذشته در مناطق زیر تسلط گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش در عراق تولد شده اند از ادغام در جامعه این کشور محروم شده اند چون مقامات به آنها کارت هویت نمی دهند. جان اگلند منشی عمومی شورای مهاجرین ناروی امروز گفت که هویت این کودکان ثبت نشده است و بسیاریشان بعد از شکست گروه داعش در کمپ ها زندگی می کنند. اگلند این کودکان فاقد اسناد را به بم انسانی احتمالی تشبیه کرد. او گفت فراهم ساختن شرایط آموزش، خدمات صحی و حق زندگی برای آینده پایدار این اطفال و عراق مهم است. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بحث های امروز لوی جرگه مشورتی که سال در کابل، عدم میل به ختم تحریم لوی جرگه مشورتی از سوی بعض سیاسیون.
فیصله ای که در پیوند به تحریم جرگه صورت گرفته پابرجاست. تحریم به گونه شهوری شده است. ما لا نیز برخلاف چنین نشست هستیم.
رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شده است. از تحولات در فعالیت های داعش در افغانستان هم به شما گزارش می دهیم.
نشان دهنده سطح تهدیدات و حضور شبکه توریستی در سطح یا مقیاس منطقه است.
بازنمایی که تصویر نمایندگان طالبان در پس زمینه نشرات تلویزیون ملی در لوی جرگه مشورتی سال بحث های ایجاد کرده است.
و این اقدامات هم میتونه یک نوع طرفه جایگاه و مقام طالبان باشه یا تبرئه و تطهیر گروه طالبان باشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. در جریان هستین که امروز دومین روز لوی جرگه مشورتی که سال در کابل بود و قرار بود گزینش های در این جرگه البته در جلسه امروز صورت بگیره. هدف اصلی راه‌اندازی که لوی جرگه مشورتی که سال مشورت دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان می باشه. در این جرگه بیش از 3,000 تن شرکت دارند. به گفته ای کمیسیون، البته کمیسیون برگزاری لوی جرگه، حدود 30% شرکت کننده ها زنا می باشند. همکارم نصرت پارسا در استودیوی کابل از جزئیات بیشتر داره. آقای پارسا سلام و عصر شما خوش. بفرمایین در مورد موضوعات مورد بحث در جلسه امروز لوی جرگه مشورتی سال به شنونده ها معلومات بدین.
سلام بر شما و شنونده های آزادی. امروز بعد از چندین ساعت انتظار تانستیم که به داخل تالار لوی جرگه یا جایی که اعضای لوی جرگه هستن اونجا بریم. در اونجا رفتیم و با اعضای لوی جرگه صحبت های داشتیم. اونا گفتن که کمیته های کاری که شامل 51-52 کمیته کاری می باشه و کارشان آغاز کردن، اما کاری که باید دیروز صورت می گرفت، هیئت اداری لوی جرگه تعیین می شدن، این کار نشده. بعد از پیشین مانده بود که اعضای لوی جرگه میگن که بعد از پیشین در این مورد اینا انتخابات میکنن و قرار است 4 معاون و 4 منشی را تعیین بکنن. اما بحثی که جالب به نظر می رسه است که لوی جرگه بر 4 روز تقسیم بندی شده که در 4 روز بعد فیصله صورت بگیره، یعنی در روز 4 ختم شوه. اما به نظر می رسه که این لوی جرگه بعد از 4 روز هم ادامه پیدا میکنه. برخی از اعضای جرگه میگن که با توجه به این که برخی از کارها عقب مانده، مثلا تعیین هیئت اداری، با توجه به این شاید که فراتر از روز پنجشنبه لوی جرگه ادامه پیدا بکنه. یکی از اشتراک کنندگان این جرگه لینا شیرزاد نام داره که در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد گفت:
پذیرن. اما ما این روز دوم است که قرار داریم، تنها امروز تانستیم که ما کمیته ها را تنظیم بکنیم و نماینده و رئیس و منشی این کمیته ها انتخاب شوه. حالا بعد از چاشت گفتن که معاونین و یعنی منشی در خود ولسی جرگه انتخاب میکنن که یعنی بعد در نشست اگر اینا تلاش بکنن که آن چی که میخواهن، آن چی که در امی پلانشان پالیسیشان ترتیب دادن، اگر این کارهایشان را پیش ببرن، میتونه که جرگه در روزی که تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او ما فکر نکنیم، آمدن ما هم بیفایده میشه و اینقدر ما نظر گفتگو و مقابله هم که داشته باشیم بی نتیجه میمونه.
در همین حال ضیاءالحق مرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در صحبت با رادیو آزادی میگه که تا فعلا برای تمدید لوی جرگه یا تمدید تاریخ لوی جرگه کدام تصمیم گرفته نشده، اما آقای مرخیل میگه که اگر نیاز به این باشه که فراتر از 4 روز بحث های ادامه پیدا بکنه، در این مورد جرگه تصمیم خواهد گرفت. آقای مرخیل میگوید:
تر اوسه پوری خو منګ دې تقسیم اوقات نه روسته نه یو پاتې د محلويش په اساس صحیح روان یاسو، ځکه سبا مکمل ورځ لرو، بل ورځ هم لرو، بنان دو ورځې نور لرو. نو ان شاء الله که خدای کول په خپل محلويش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي، بیا هم که اړتیا دی توا یا همدارنګ ضرورت دی توا چې بحثونه نو تکمیل شوي، بیا به د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نیسي.
در همین حال گفته میشه که در جایی که ما رفته بودیم، محل برگزاری لوی جرگه، مسئولین کمیسیون برگزاری گفتند که اگر انتخابات هیئت اداری تکمیل شود، قرار است که ساعت 6 شام، یعنی تا 1 ساعت دیگه، محمد عمر داوودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه در کنفرانس خبری ظاهر شود و آخرین جزئیات را با رسانه ها شریک بکنه. و فردا هم روز سوم است که قرار است روز سوم هم ادامه پیدا بکنه و بر اساس تقسیم اوقات قبلی قرار به این بود که در امروز کار کمیته ها به پایان برسه، بحث ها، و فردا به هیئت اداری گزارش ها را ارائه بکنه کمیته، و روز بعدیش که روز پنجشنبه است باید در یک قطعنامه تصامیم و ببخشن آنچه که در لوی جرگه در موردش صحبت میشه نتایجش طی یک قطعنامه همگانی شوه. بله،
تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی سال دیروز ابراز امیدواری کرد که چهره هایی که ای جرگه را تحریم کردند در روز آخری جرگه شرکت کنند، ولی شمار از چهره های سیاسی، دسته های انتخاباتی و اعضاب که لوی جرگه مشورتی را تحریم کردند میگن با وجود خواست های مکرر در ای جرگه شرکت نمی کنند. رئیس اجرایی حکومت، رئیس جمهور پیشین، رهبر حزب اسلامی، حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری و شمار دیگی از چهره های سیاسی و اعضاب ای جرگه را تحریم کردند. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
شمار از تحریم کنندگان جرگه مشورتی صلح در واکنش به خواست عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی صلح میگویند فیصله آنان در پیوند به اشتراک نکردن در جرگه تا کنون پابرجاست. حکمت الله صافی مشاور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به رادیو آزادی گفت که آنان این فیصله را به گونه شعوری کردند.
فیصله‌ای که در پیوند با تحریم جرگه صورت گرفته پابرجاست. تحریم به گونه شهوری شده است. ما حالا نیز برخلاف چنین نشست هستیم. بر اسم جرگه احترام داریم. ما پایان جنگ را می خواهیم. جرگه نباید شخصی شود.
روی جرگه مشورتی صلح که دیروز آغاز شد، در آن 3200 تن اشتراک ورزیدند و قرار است روز پنجشنبه پایان یابد. رئیس اجرایی حکومت، رئیس جمهور پیشین، رهبر حزب اسلامی، حنیف اتمر، نامزد ریاست جمهوری و شماره از احزاب و چهره های سیاسی کسان هستند که این جرگه را تحریم کردند. عبدالرب رسول سیاف، رئیس جرگه مشورتی صلح، در روز نخست این جرگه از تحریم کنندگان خواست در این جرگه اشتراک ببرزند.
اونو دوستای که نیستن، اونام میان. دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایه شایق صلح است. نزاکتای بسیطی که در عبارات و در شیوه کار داریم این مرفوع میشه. از این مطمئن باشین، حتی ما امید دارم از امیج سرشان صدا میکنم که در روز جلسه اختتامیه این امیج تشریف داشته باشن، اونام گپ خدا برشان بگن.
اما قادر شاه، سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، میگوید این جرگه رنگ کمپاینی دارد، از این رو در آن اشتراک نمی ورزند.
ما در این مرحله در جرگه شرکت نمی کنیم، زیرا جرگه اهداف کمپاینی دارد و همچنان سبب مانع مذاکرات بین الافغانی می شود.
از سوی هم حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که این جرگه فرمایشی است و مشکل آفرین خواهد بود. فضل غنی حقمل، عضو تیم مطبوعاتی این حزب، میگوید که هیچگاه حزب اسلامی در این جرگه شرکت نمی کند.
این جرگه فرمایشی است، نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکلات دیگر خلق قواد کرد. حزب اسلامی در این جرگه شرکت نمی کند.
دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، تا کنون در این باره چیزی نگفته است. اما ضیاءالحق امرخیل، معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، این اظهار را رد می کند و می گوید که این جرگه برای صلح فرا خوانده شده و تنها به حکومت در رابطه با صلح مشوره خواهد داد. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در افتتاح این جرگه درباره تحریم کنندگان چیزی نگفت و قضاوت را به مردم واگذار شد.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازنمایی تصویر نماینده های طالبا در پس زمینه نشرات تلویزیون ملی در روز اول لوی جرگه مشورتی صلح غیر قانونی خوانده. سید آقا فاضل سانچارکی، معین نشراتی ای وزارت، گفته که چنین اقدامات میتونن نوع ترفیع طالبا باشه. مسئولین تلویزیون ملی در باره چیز نگفتن. باز هم همکارم نظیفه محبوبی و تفصیل موضوع.
نمای پس زمینه ی نشرات تلویزیون ملی و نمایه ی تویتران در روز نخست برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح برای این رسانه درد سرساز شد. سید آقا فاضل سانچورکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت با رادیو زادی میگوید در پیوند به این کار تلویزیون ملی، مشکلاتی که پدید آمده خاموش نماندند و در این مورد به این رسانه گوش زد کردند.
و این اقدامات هم میتونه یک نوع ترفیع جایگاه و مقام طالبا باشه یا تبرئه و تطهیر گروه طالبا باشه که این اشکال وارد است. طبعا وزارت اطلاعات فرهنگ هم تذکرات مورد ضرورت و نیاز برایشان ارائه خواهد کرد. ما این موضوع را، هر دو بنر ما در واقع فرستادیم برایشان. مسائل حساسیت برانگیزی که در این بنرها بوده ما برایشان یادآوری کردیم. یا کسانی که مروجان خشونت هستند، دست به جنایت میزنند یا نظام سیاسی افغانستان قبول ندارند، نباید به اینا تریبون داده شود.
در روز نخست برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، تلویزیون ملی تصویرهایی را در پس زمینه نشرات پخش زندهش بازتاب داد. در این پس زمینه رئیس جمهور غنی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، شیر محمد، عباس استانگزی و عبدالسلام حنفی، نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر، در یک صف و دو زن رو پوشیده در عقب رئیس جمهور نمایش داده شدند. این پس زمینه واکنش های گوناگون را در شبکه های اجتماعی به همراه شد. پس از واکنش ها در این باره، تلویزیون ملی تنها دو تصویر چند زن از نسل مدرن تر را نیز کنار تصویرهای گذشته در پس زمینه جا داد، اما تغییرات دیگری در آن وارد نکرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید تلویزیون ملی در حال حاضر به حیث یک رسانه مستقل فعالیت میکند و این وزارت هیچ گونه نظارت بر کارکرد آن ندارد. در این میان صدیق الله توحیدی، رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران، میگوید حتی اگر تصویرهای نخست در پس زمینه نشر اظهارات تلویزیون ملی، بازگو کننده یا آسیب پذیری خانم ها از سوی دولت و یا مخالفان بوده باشد، باز هم پیام خوبی ندارد. آقای توحیدی میگوید ممکن این کار از روی ناآگاهی مسئولان جدید این تلویزیون بوده باشد که با پالیسی نشراتی این رسانه دولتی آشنایی کامل ندارند.
راهنمایی کردن و کلان ساختن یکی از نمایندگان طالبان که در قطر به سر میبره در کنار رئیس جمهور غنی معنی دو حکومت را، دو اداره و دو نظام را نشان میداد که این باید کسانی که چنین طراحی کرده بودند به این مسئله پی میبردند که افغانستان یک حکومت دارد، یک قانون دارد. حالا ممکن است که مناطق تحت سیطره طالبان باشد، این به معنی نیست که اونها یک حکومت مشروع و منتخب هستند.
با این وصف یکی از نگرانی زنان در ماهای پسین حفظ دستاوردها و حضور مشارکت سیاسی در گفتگوهای سال با طالبان بوده است. حکومت بارها گفته که حضور و نقش سیاسی زنان اولویت این گفتگوها است، اما شمار از روانشناسان میگویند که بازتاب چنین تصویرها همزمان با برگزاری لوی جرگه مشورتی سال از لحاظ روانی پیامد خوبی برای زنان فعال در جامعه ندارد. شرف‌الدین عظیمی یکی از این روانشناسان:
متاسفانه نشان میده که زن باز هم قربانی خواهد بود، طفل باز هم قربانی خواهد بود، هنوز یعنی مسئول نیست حق زن، و این همه نشان میده که یعنی نگاه چی است. اما قسمی که شما در تصویر میبینین، شما عملا متاسفانه خیلی از داره شاهد خواهد بودین که به نفع کودک و زن و در کل قربانی چند دهه جنگ نخواهد. و زمانی که شما این گونه حرکت ها را انجام بدین، واکنش ها و به اسلام و ناراحتی و نگرانی ناخودآگاه خانم ها را در کل قشر روشنگر و روشنفکر جامعه را به پا میخیزانه و شما را ناراحت میکنه.
در راهی پس زمینه تلویزیون ملی با نمایش چهره های نمایندگان طالبان و زنان روی پوشیده در عقب تصویر رئیس جمهور، تنها با واکنش در شبکه های اجتماعی و یا وزارت اطلاعات فرهنگ خلاصا نمی شود. شکریه جلالزه یکی از فعالان حقوق زن میگوید این کار میتواند هشدار برای زنان فعال در جامعه باشد و تلویزیون ملی باید در پیوند به اینکه هدف بازتاب چنین تصویر چه پیامی به همراه داشته است پاسخ دهد. خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان تلویزیون ملی را نیز داشته باشیم، اما آنان در این باره حاضر به گفتگو نشدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرب داعش پس از 5 سال برای اولین بار در یک ویدیو ظاهر شده. الفرقان یکی از رسانه های مربوط به داعش ای ویدیو را دیروز منتشر کرد. در این نوار تصویری ابوبکر البغدادی روی یک توشک نشسته، به دیوار تکیه کرده و در کنار راستش یک تفنگچه و 3 مرد هم دیده میشن که به سخنهای که البغدادی گوش میدن. در این ویدیوی 18 دقیقه‌ای بغدادی آستا و وقفه‌ای صحبت میکنه و میگه که گروه داعش انتقام قتل و زندانی شدن جنگجویای خود خود گرفت. ای در حال است که گروهی که خود شاخه خراسان داعش میخوانه در بخش های از افغانستان مخصوصا در شرق کشور فعالیت دارن. پخش ویدیوی تازه رهبر داعش بر فعالیت جنگجویای ای گروه چی تأثیر میگذاره؟ همی سوال همکار مقیم نایب در آغاز گفتگوی تلفنی از جاوید کوهستانی، کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان، پرسیده.
بسیار مهم است که بعد از سال 2014 برای نخستین بار یک ویدیوی تازه، تصویر تازه از او پخش میشه. این نشان دهنده سطح تهدیدات و حضور شبکه توریستی در سطح یا مقیاس منطقه است. هنوز وقتی رهبری داعش حضور داره و زمینه برای پخش پیام‌هاشان و فرصت‌هاش به دست میارن و انجام میدن، میتونه یک تهدید بزرگی باشه برای امنیت کشورهای منطقه و برای گسترش و حضور از این شبکه توریستی و سایر کشورها، از جمله کشور ما که شاخه خراسان داعش در افغانستان فعال هستند.
کوهستانی صاحب، شما هم گفتین که شاخه خراسان این گروه در افغانستان حتی مسئولیت مرگبارترین حملات را به عهده گرفته، از جمله حمله بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. یعنی جنگجویانی که در شاخه خراسان داعش در افغانستان فعالیت میکنند، به نظر شما با نشر این ویدیو تشویق میشن؟
تا جایی که معلومات ها میرسانه، شبکه خراسان داعش که در کنرها فعال هستند، بیشترین مراکز خود از منگرهار، به درهای کنر انتقال دادن و به یه آخر جنگ شدیدی هم بین طالبان بر سر کنترل منطقه پادایش وجود داشت. تجهیزات پیشرفته دارن، امکانات مالی دارن، با وجودی که چند تا از رهبرهای خوش‌شاخ خراسان به قتل رسیدن، کشته شدن از اثر عملات هوایی، از اثر فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان، متاسفانه رهبر جدید برای خودشان انتخاب کردند به نام عمر خراسانی و همچنان شیخ ابوبکر کنری که فعلا مسئول ولایت کنر و مناطق شرق داره در سطح منطقه و این شاخه در حال گسترش است. بخشی از جنگجویان خارجی که در صفوف طالبان بودند، تعدادی که با شاخه القاعده در رابطه بودند، به اساس معلومات ها که نام در حال جدا شدن از طالبان و پیوستن به داعش هستند و احتمالی که این نیروها بتوانند در اینجا پایگاه ایجاد کنند، عدوان پیدا کنند حضورشان و خطر ایجاد کنند، بسیار میتونه بیشتر باشه به افغانستان.
خلیلزاد در گفتگوی تازه خود گفته که اگر با طالبان صلح شوه، باز هم جنگ در افغانستان پایان نمییابه. دکتر، میپرسیدم که موجودیت جنگجویان گروه داعش در افغانستان یا شاخه خراسان داعش در افغانستان تهدید بزرگ بر صلح افغانستان و مذاکرات صلح افغانستان و فراتر از آن در منطقه نیست؟
هیچ شک نیست که تلاش‌های داعش برای ایجاد پایگاه امن، آمادگی، آموزش، سربازگیری، تمویل و تجهیز سایر جنگجویان خارجی مخصوصاً به کشورهای آسیای میانه است. در حال حاضر هم تعداد زیادی از جنگجویان خارجی که علاقمندی با داعش دارند و نحوی در رابطه هستند در ولایت بدخشان، در جارون، نمگان، وردوج فعالیت دارند. اگر اینا مشترکند در این ساحت قرارگاه ایجاد کنند که مناطق صعب العبور است، غیر قابل کنترل است، از نظر ترسات و کنترل هوایی دشوار است در این مناطق فعالیت کردن، به اون لحاظ میتونه این جغرافیا یک تهدید باشه هم به کشور چین، مناطق ترکستان شرقی و کاشغر، سینکیانگ، همچنان به کشورهای آسیای میانه این تهدید میتونه وجود داشته باشه. به اون لحاظ باید به این مسئله مهم پرداخته شود. این اطلاعات وجود دارد که شاخه خراسان به طور منظم امکانات مالی دریافت میکنند، تجهیزات پیشرفته دارند، در جنگی که با طالبان داشتند این برتری‌هاشان نشان دادند، بسیار خطرناک است و این میتواند یک خطر مضاعف برای آینده و تهدید برای جغرافیای افغانستان، حاکمیت ملی ما و سایر همسایه‌های ما باشند.
جاوید کوهستانی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
پیام ها و نظریات شما.
از جناب محترم رئیس جمهور سی تشکر میکنیم. کلانای افغانستان خواستم معزی پشتیبانی هم جانبه خود ایران میکنیم.
ما محمد جان هستم از ولایت پنجشیر بودم. ما سنیم در برگزاری لوی جرگی مشارتی ما فکر میکنم این جرگه صرف خاطر فریب مردم افغانستان است و هیچ سودی هیچ فایده برای آرامش و امنیت افغانستان ندارد.
ولسوال خلوی ولایت بلخ مغلان فرقنام هستم. میال سر 3000 نفری که در جرگه میشنن صدا میزنن اگر میخواین که افغان هستن، اگر میخواین که وطن دو سالن صلح با طالبا قبول کنن، طالبا به داخل سانی سیاست افغانستان دیگه خونریزی ختم شده.
میرم سلام هستم از ولایت فرا. در ولایت فرا بزگذاری انتخابات لوی جرگه مهندسی شده بود. در ولسوالی های ولایت فرا انتخابات صورت نگرفت. در مرکز ولایت فرا انتخابات صورت گرفت. کسانی که وابسته به حکومت بودند اعمال هم رفتن به جرگه شرکت کردن. از نظر بنده در ولایت فرا کسانی که رفتن هیچ مشروعیتی ندارن.
امیر لوی جرگه به خاطر چی 10 روز رخصتی، 8 روز رخصتی؟ مردم غریب است. ما نظامی هستیم، ما را تا بالا معاش ندادن، کرای خانه سر ما بار است. از برای خدایی که رقم دولت است که رقم چیست؟ وقتی که خودت نمیتونید، نمیشه که 4 تا نفر بخوایی که برای تو رای بتن یا به فایده تو گرد بزنن. این مطلب از این به کجا میرس؟ از او کنه ماش اردو رفت، سربازا خانه نداره، سربازا ماش نداره، کرای خانهشان مانده، فیس اشتکایشان مانده، فیس کورس مانده. اما تو ما کل ما مشکل داریم. ما نظامی سیم، ما افتر نظامی سیم مربوط اردوی ملی. از برای خدا ما را خب دیوانه شده. اینو ما ماش نداریم. 12 روز رخصتی ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ از وقتش تیر از ماش عمل ما نگرید به نصور خلاص میشه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 از همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
12 تیم انتخابات ریاست جمهوری پیشرو گفتند که از تصمیم خود به تحریم لوی جرگه مشورتی صلح منصرف شدنی نیستند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در بازدید دیروز و امروز خود از اسلام آباد درباره انکشافات پروسه صلح با رهبری پاکستان گفتگو کرده است. رادیو آزادی از سال روز کشته شدن 10 خبرنگار و از جمله 3 همکار خود در اثر انفجار مرگبار سال گذشته در کابل یاد بود به عمل می آورد. حکومت افغانستان از کشته شدن 10 جنگجوی داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار خبر می دهد. مقامات امنیتی فاریاب می گویند 8 جنگجوی طالبان در ولسوالی شیرین تگاب کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور برغم فشار فزاینده آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. یک سازمان خیریه بین المللی میگوید تقریبا 45,000 کودک آواره که در گذشته در مناطق زیر تسلط گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش در عراق تولد شدند از ادغام در جامعه این کشور محروم شدند چون مقامات به آنها کارت هویت نمیدهند. و منشی عمومی ملل متحد در ملاقات اخیر خود با رئیس جمهور چین درباره وضعیت مسلمانان اویغور گفتگو کرده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زن در آینه زندگی و مربای مارچ بشنوین، همکارم نورالله شایان با چند خبر ورزشی با شماست.
در جریان مسابقات جاری فرست کلاس احمدشاه عبدالی، امروز تیم بست در برابر کابل، تیم اسپینغر در برابر بند امیر و تیم مس عینک هم در مقابل تیم آمو مسابقه دارند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت مسابقات میان تیم‌های بست و کابل در شهر کابل، تیم اسپینغر و بند امیر در ولایت ننگرهار و مسابقه میان تیم‌های مس عینک و آمو در ولایت کنر جریان دارد. در مسابقات جاری فرست کلاس احمدشاه عبدالی که یک ماه قبل آغاز شده است، تا کنون تیم‌های کابل و آمو مقدم‌تر از دیگر تیم‌ها قرار دارند. در این مسابقات 6 تیم شرکت دارند. ریاست تربیت بدنی جوزجان از ساخت 2 جمنازیم ورزشی در این ولایت خبر می‌دهد. صدیق فایز رئیس تربیت بدنی جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این ولایت برای اولین بار دارای 2 جمنازیم معیاری خواهد بود.
یک سالون و کنفرانس 2000 نفری که در جمنازیم مکت است که ولایت جوزجان، مقام محترم ولایت جوزجان، برای دارای تربیت بدنی لازم دیدن که سنگ تعدادش مانده شده تقریبا کارش 10% پیش رفته. جمنازی دوم از روز قبل ایره خط اندازی